بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من أنباء العيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. در جريان نوح سلام الله عليه از دو نظر سخن از جهانی بودنش مطرح است. یک جهت که قبلا گذشت خیلی شفاف و روشن نبود که آیا طوفانش جهانی بود و عذاب عالمی بود یا نه. شواهدی هم دلالت میکرد، لکن ادله طرفین معارضه هم بود. قسمت دوم اون تحیت و درودی است که ذات اقدس اعلان نسبت به ایشون روا داشت و همه ما هم مکلفیم برابر اون عمل کنیم که فرمود سلام علی نوح فی العالمین، که درباره هیچ پیامبری این چنین قرآن کریم درود نفرستاد. درباره انبیای دیگر مثل ابراهیم سلام الله علیه، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام سخن از اصل تحیت است. سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، سلام علی عیسی و مانند. اما سلام علی نوح فی العالمین این سؤال را تولید می کند که این تحیت جهانی برای چی؟ پاسخش این است که اول کسی که در باره بت پرستی و مبارزه برخاست، اون هم مبارزه دراز مدت 950 ساله و تحمل اون رنج های توان فرسا، چنین انسانی شایسته است که تا روز قیامت مورد تحیت موحدان قرار بگیرد. و تمام این دسیسه ها از همون بت‌پرست های عصر نوح سلام الله علیه بودن که نمونه هاش هم در جریان عمرو بن عبد ود بازگو شد. ود اسم یکی از بت های عصر نوح سلام الله علیه بود و اونها هم بگفتن عبد ود خدا. تا عصر جاهلی عده هم به نام ابن ود، عمرو ابن ود و مانند اون نام گذاری میکردن. چون اول کسی که در باره بت‌پرستی مبارزه طولانی به پیگیر کرد و نه قرن و نیم جهاد علمی داشت، ذات اقدس اله هم اصل مبارزه ایشون رو بازگو فرماید و هم درود جهانی میفرستد. در این جهت نه مخالفی در مسئله هست و نه دلیلی برای مخالفت وجود داره. سلام علی نوح فی العالمین. بله، عمده آن است که این توسعه دلیل می خواهد. اون که توسعه ندارد با ادله دیگر انسان میتواند تحیت و درود بفرستد، چون که به ما گفتند در مراکز دینی، در مشاهد مشرفه، وقتی نسبت به مدفون اون مشهد میخواهید عرض ادب بکنید، از آدم تا خاتم علیه السلام رو تکریم بکنید، سلام علی آدم صفت الله، سلام علی نوح کذا، تا برسد به وجود بارکه رسول گرامی علیه السلام. اما این سلام علی نوح فی العالمین نشانه یه سعه رحمت خاص است. بله، اما این تصریح به وسعت نشانه یک خصوصیتی است دیگه. نه خب، الان انبیا با اون اینه که شیخ الانبیا بودن و اول کسی که قیام بکند به مبارزه صفتی دارد و صفتی دارد، اون قابل انکار نیست. در سوره مبارکه 8 خدای سبحان از وصف ممتاز خود چنین یاد کند: هو الذی اخرج الذین کفروا من الکتاب من دیارهم لاول الحشر. کسی که اولین کار را کرده است، وحوه به سبقین حائزون تفضیلا، اینطور نیست که دنبالی با اولی یکی باشد. دنبالی بالاخره ببین من شیعتهی لابراهیم. وقتی خدای سبحان میخواد از ابراهیم خلیل یاد کند، میفهمد ابراهیم از شیعیان نوح است، همون راه را ادامه داده است. و ان من شیعتهی لابراهیم، شیعه را هم شیعه گفتند برای اینکه مایه شیوع فکر رهبر است. پیروی و اطاعت از رهبری با تشیع همراه است. شایعه او بدرقه کرد، او را به دنبال او آمد. چرا دومی را میگن شیعه اولی؟ برای اینکه این راه و رسم اولی را احیا میکند، قهرن مایه شیوع مکتب همون اولی است. وقتی خدای سبحان ابراهیم خلیل را که نسبت به انبیای ابراهیمی شیخ الانبیا علیه السلام نامیده می شود، فرمود به ان من شیعتهی لابراهیم، معلوم می شود که نوح سلام الله علیه در اثر اون قدمت یه فضیلتی دارد که دیگران ندارند دیگر. لذا سیدن استاد این 27 صفحه را درباره پیدایش بت پرستی و پرورش بت پرستی و پیدایش سابعین و براهمه و بودایی ها و اینها ذکر کرد، که حتما این 27 صفحه را مثل اون 25 صفحه ملازم فرمایید، که جمعا 52 صفحه است که درباره مطالب مربوط به نوح سلام الله علیه بعد از جریان تفسیری و بعد از جریان روایی به عنوان تحلیل علمی ذکر میکنن. خب، در نوبت قبل اشاره شد به این که بت پرستی یک منشأ اندیشه‌ای دارد و یک مبدأ انگیزه‌ای. قرآن کریم هم مبدأ اندیشه‌ای رو ترک کرد و ابطال کرد، هم مبدأ انگیزه‌ای رو. منشأ اندیشه‌ای و علمی بت پرستی همون حسگرایی است، که انسان اگر به چیزی پابند بود سعی میکند برای صورتی درست کند. قرآن آمده است از چند راه این کار را محکوم کرد. یکی این که عقل گرایی را و قلب گرایی را اصل قرار داد، که انسان یا اهل شهود حقایق باشد یا ارک اهل ادراک معارف، بالاخره یا برهان حصولی باشد یا شهود قلبی، که هر دو منزه به مبرای از صورتگرایی خیالی و حسی و امثال ذالک. بشر به چیزی می اندیشد که قابل دیدن باشد، غالبا اینها در محدوده خیال هستند. خیال بدون صورت چیز را درک نمی کند. شما می بینید تو این بحث ها اون طلبه باهوش یا دانشجوی باهوش وقتی مطلب عقلی را شنید، دیگه به این فکر نیست که شما برش مثال ذکر بکنید. اما اونها که جزء ضعاف یا اوساطن میگن مثلی چی؟ این کمک گرفتن از تخته سیاه و گچ سفید و پاک کن برای اوساط و ضعاف است، وگرنه برای اوحدی از صاحب نظران هم اون معارف عقلی کافی است. لازم نیست انسان تخته سیاه و گچ سفید و پاک کن در اختیار داشته باشد، یه مثالی ذکر بکند برای اینکه او بفهمد. این تمثیل و تجسیم برای آن است که به خیال او و به حس او نزدیک تر بیاید. ضعاف و اوساطی از بشر دیدشون در مسئله معرفت شناسی از حس و تجربه نمی گذرن. لذا اگر چیزی را می فهمن با صورت می فهمن. در نوبت قبلم اشاره شد که درک معنای کلی بدون صورت برای بسیاری از مردم ضعیف دشوار است. یعنی وقتی که شما بخواید انسان رو معنا کنید، انسان حیوان ناطق است، جوهر است به مانند اون بحث بکنید، حتما یه کسی که یک متر و نیم قدش است و یک سر دارد و دوتا گوش دارد و دوتا دست دارد و دوتا پا دارد به ذهن اینا میاد. به کمک این صوره خیالی اون معنی عقلی رو میفهمند. اینا پای عقلشون اونقدر اسبار نیست که بدون عصا حرکت کنند. اینا که بالاخره پادر دارن مشکلی دارن، لذا از عصا کمک میگیرن. اینا که تا یک صورتی به خیالشون راه پیدا نکند اون مطلب عقلی را نمیفهمن، اینا پای معرفتیشون لنگ است. بالاخره یه عصای خیالی، یه عصای وهمی، یه عصای صورت و حسی مانند اون باید اینا کمک بکند تا اینا بیستند و چیزی را درک بکنند. اونم به زحمت خیال منتشر را خیال میکنن کلیست. و این که اون شخص گفته بود کلی طبیعی نظیر اب واحد است نسبت و ابنا، نه آبا نسبت و ابنا، سرش همین بود. در جریان معارف توحیدی هم همینطور است. وقتی گفتن خدایی هست، مبدعی هست، شما را خلق کرده، این رو به کمک صورتهای حسی درک میکنن. تا صورتی برای او ترسیم نکنن باور کردنشون دشوار است. قرآن کریم در قالب این مسائل اول سبح بودن خدا، سبحان الله، اینا رو ذکر میکند. او منزه از آن است که محدود باشد، منزه از آن است که صورت داشته باشد، منزه از آن است که به حس بیاید، منزه از آن است که کسی خدا را تمثل کند، منزه از آن است که کسی رو تو خدا را تو خواب ببیند، منزه از آن است که خدا را در قیامت ببیند. نه در قیامت دیدنیست، نه در دنیا، نه در خواب دیدنیست، نه در بیداری. چیزی که صورت ندارد که به خواب نمی آید. شما معنای کلی قانون علیت را که خواب نمی بینید، بالاخره صورت ندارد. ممکن است ستاره را، انسانی را، بنایی را، کوه و در و دشتی را انسان خواب ببینه، اما این معنا که هر محلول علتی دارد، هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، نیازمند به سبب است. قانون علیت، قانون معلولیت، ابطال تسلسل، ابطال دور، ابطال تناقض، اینا را هرگز انسان نخواب میبینه در بیداری، چون صورت ندارن اصولا. خدای سبحان، قرآن کریم بر همین روال اندیشه ها را تطهیر کرده است که او سبحان است از اینکه دیده بشود. لا تدرک و الابصار و یدرک و الابصار، لا تدرک و الابصار، لا فی الدنیا و لا فی الاخره، لا فی المنام و لا فی الیغزه. اینطور نیست که انسان در یغزه و بیداری نبینه ولی در خواب ببینه، اینطور نیست. خب اگر لا تدرک و الابصار و هو یدرک و الابصار، چه در دنیا چه در آخرت، برای آن است که او مجرد محض است، صورت ندارد. این زمینه می شود برای این که انسان در اندیشه با یک علم طاهری به معرفت ذات اقدس الان نزدیک بشود. گرچه شناخت خدا اونطوری که هست مستحیل است، لم یطلع العقول علا کنه معرفت یا تحدید صفته، لکن لا یحجب عن واجب معرفته. این مسئله اندیشه است. لذا لیس کمثله شیء به عنوان محکمترین محکمات آیات قرآنی مطرح است. هیچ آیه به اندازه لیس کمثله شیء محکم نیست. محکمات در قرآن کم نیست، اما این محکمترین محکمات است که همه محکمات بر کنار این روشن می شود. اندیشه ها را تدهیر کرده است تا کسی خدا را با صورت و امثال ذلک نشناسه. و کسانی که صورتگدا هستن، چه صورتهای حسی چه صورتهای خیالی، اونها را طرد کرده است، محکوم کرده است. هم در جریان موسی کلیم فرمود اونها که گفتن اجعل لنا اله کما لهم آلهه مطرود کرد، هم فرمود اونها که گفتن لن نؤمن لکه تا نر الله جهرتن محکوم کرد. اونایی گفتن ارن الله جهرتن محکوم کرد، در همه موارد همون لیسه کبسته هی شیع. پس اندیشه اهل معرفت را تدهیر کرده است، از لوس هر گونه حس و تخیل و توهم و صورت گرایی. بخش این فصل اول از اون 13 فصل است، یا عنوان اول از اون 13 عنوان است که در المیزان آمد. میمونه بخش انگیزه. حالا که ثابت شد خدایی هست و انسان نیازمنده به خداست برای که فقر خود را احساس میکند حدوثاً و بقاءاً، فقر اشیا را درک میکند حدوثاً و بقاءاً، اینا نه خودشون خود ساختن نه به مثل خودشون متکیان، همهشون فقیر الله هن. پس باید در برابر کسی که به اینها هستی داد حدوثاً و نیاز اینها را در مرحله بقا برطرف می کند به اون احترام بگذارند، در برابر او خضوع کنند. اینم جزء این انگیزه هم جزء غرایز اولیست. لازم نیست به کسی یاد بدن شما وقتی از کسی نعمتی نصیبتون شد شکرگزاری کنید، یا از کسی که بالاتر از شماست بترسید. ترس آموختنی نیست، تشکر آموختنی نیست. اینا رو بشر درک میکند که نسبت به منعم خودش خضوع داشته باشد، نسبت به قدرت قاهره حراسناک باشد. خب اگه یه قدرت قاهره‌ای در بین هست به انسان میدوند که اگر در برابر او حریم نگیرد ممکن است او نعمت رو سلب بکند، خب یقینا از او میترسد. این شوقن الی نعمه یا خوفن عن زوال نعمه و خوفن عن نقمه، اینها هم در نهاد هر کسی هست. خدای سبحان این انگیزه را تدهیر کرد. اما بالاخره شما اگر از جای نعمت دیدید نسبت به او باید خضوع داشته باشید، از جای خوف ناکستید باید نسبت به اونجا، از جای قدرت قاهره میبینید باید خوفناک باشید. اما از غیر خدا نه نعمتی ساخته است و نه نعمتی، هیچی ساخته نیست. خب چرا به غیر خدا سر میسپرید؟ اینم آیاتی است که انگیزه ها را تطهیر میکند. آیاتی که دارد خدا به کل شیء قدیر است، خالق کل شیء خداست، عزت مطلق از آن اوست، العزت لله جمیعا، قوت مطلق از ناهی اوست، وعلم ان القوه يرون ان القوه لله جمیعا. اگر شکوه عزت است مطلقا مال اوست، اگر قوت و توانایی است مطلقا از آن اوست، اگر نعمت است ما بكم من نعمت فمن الله است، اگر نعمتی است انا من المجرمین منتقمون اوست. از غیر او کاری ساخته نیست. دیگران هر چه میکنن به دستور او میکنن، به فرمان او میکنن. اینا سپاه و ستاد آماده به خدمت اوین، لله جنود السماوات والارض، و اونقدر سپاه و ستاد الهی مجهز به معد مرتبن که عدد اونا هم معلوم نیست. ما یعلم جنود ربک الا هو. این آمده انگیزه ها را تطهیر کرده که شما درست است باید خضوع کنید، اما در برابر منعم واقعیتون. درست است باید خشوع داشته باشید، اما نسبت به کسی که هو القاهر و فوق عباده. از غیر خدا چه کاری ساخته است؟ اگر غیر خدا سراسر مأموران الهیان و طبق دستور او کار میکنن، چرا از اینها شما میترسید؟ چرا به ذات اقدس اله که مبدع اینهاست حرمت نمی نهید؟ انگیزه ها را تدهیر کرده است. فرمود از این بت‌ها چه کاری ساخته است؟ حالا منشأ بت پرستی چیست؟ بعد عرض می شود. از این بت‌ها فرمود چه کار ساخته است؟ نه خدمتی ساخته است، نه قدرت نعمتی دارند، نه خدمتی. در بخش‌های گوناگون دستور مبارکه اعراف در آیه 194 و 195 سوره اعراف فرمود بین که ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم عين يبتشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها برد اون شرکا اکمتون به کیدون فراتون درو فرمود این بودهایی که شما در برابر اونها خضوع میکنید کاری از اینا ساخته نیست، نه کار مثبت نه کار منفی. چون که در آیه 198 همین سوره مبارکه اعراف فرمود والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، اینا مشکل خودشون رو نمیتونن حل بکنن. و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعون و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، که درباره بت‌پرستی است. اون درباره بت‌ها بود، درباره بت‌پرستی است. خب پس بنابراین انگیزه ها را تطهیر کرده، فرمود خضوع لازم است، خشوع لازم است، اما در برابر قدرت مطلق. اگر ما در بخش های دیگر گفتیم مؤمن عزیز است، بندگان خاص الهی از ازن العزت لله و رسوله و للمؤمنین، تو بحث قبل مراجعه فرمودید ده به قرآن است که همه را یک جا جمع میکند، میگد میگه اینا مال خداست. درست است که این عزت را به خیلی ها نسبت میدهد، اما فهمون مبادا خیال بکنید خدا عزیز است، پیغمبر عزیز است، مؤمن عزیز است، بلکه خدا عزیز است به ذات بر استقلال. اینا مظاهر عزت اوین، بندگان اوین با عزتهای الهی عزیزن. پس اگر در جایی فرمود در عزت لله و رسولی و للمؤمنین، در بخش دیگر همه اینها را با توحید حل کرد، همون العزت لله جمیعا. قوتم همینطور از فرمود عید و لهم مستطعتو من قوتن از یک سو، یا یحیی خذ الکتاب به قوه از سوی دیگر. قوت را به بعضی افراد و اشخاص و امثال ذالک اسناد داده است. بعد در سوره مبارکه بقره فرمود برای اینها بالاخره بعدا روشن می شود که اندل قوته لله جمیعا. تو مسئله خالقیت هم همینطور است، گرچه به وجود مبارک عیسی مسیح از در خلقت داد استخلقو من التینه که ات تیره به ازنی فتن فقوفی ها فتکون و تیرن به ازنی به ماننده اون، اما فرمود به این که الله خالقو کلشه، به وجود مبارک عیسی به ازن خدا این کارها را در انجام میدهد. لذا در قالب مواردی که سخن از خالقیت عیسی سلام الله علیه نسبت به اون تیره است، همو تخلقو من التینه که تیره به ازنی، گاهی فهمد به ازنی، گاهی فهمد به ازن الله و مانند اون. این تأمین توحید است در این معارف. مظهر خالقیت ذات اقدس اله است. خدای سبحان مدبرات ام فراوان دارد، اگر هم موجد هست مظهر ایجاد است، نه در برابر خدای سبحان موجد باشد. همون خالق و کل شی بودن و موجد بودن و آفریدگار بودن در اینجا ظهور کرده است. گاهی خدای سبحان این کار خود را به دست فرشته ها انجام میدهد، گاهی به دست انسان کامل انجام میدهد، گاهی هم بلاواسطه انجام میدهد، ولی همه اینها مجاری فیضن. بالاخره هیچ کدام از اینها مستقل نیست. خب پس انگیزه را هم تدهیر کرده است، همونطوری که اندیشه را تدهیر کرده است. فرمود در جزمهای علمی باید طاهر باشید، در عزمهای عملی هم باید طاهر باشید تا این لوس پیش نیاید. بعد فرمود به اینکه من به شما دستور میدهم که از انبیا اولیا اطاعت کنید، در برابر اونا خاضع باشید، اما اینا از خودشون حرفی ندارن، حرف مرا، پیام مرا، حکم مرا به شما ابلاغ میکنن. در حقیقت شما در برابر حکم خدا و دستور الهی و قانون الهی خضوع دارید. اگر در سوره مبارکه اعراف درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسانی که مؤمن راستینن از اون حضرت تبعیت میکنن، در همین راستاست. آیه 157 سوره اعراف این است: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث و یزع عنه اسمهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه. یعنی این قرآن، یعنی اگر ما میگیم از پیامبر اطاعت کنید، او رو یاری کنید، او رو توقیر کنید، به برکت همون قرآن است که حرف ما رو به شما میرساند. و پس این چنین نیست که یک کسی ذاتاً در برابر ذات اقدس اله مطاع باشد. آیه سوره مبارکه مائده همین معنا را تبیین میکند. چرا از ولی خودتون بلا مبارک است امیر سلام الله علیه اطاعت کنید؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. چرا؟ برای اینکه اینا یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون. اینا دائما در اطاعت فرمان خدایان، در حقیقت پیام خدا رو میرسونن به شما، از خودشون که چیزی نمیگن. اگر یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون، پس فرمان خدا، دستور خدا او رو داره میرسونن. اطاعت اینها اطاعت از دستور خداست. فرمون ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. خب پس اگر از غیر خدا کسی بخواهد اطاعت کند به نحو استقلال، این هم مشکل وثنیت دارد. فرق اساسی شفاعت و توسلی که ما امامی قائلیم با شفاعتی که مشرکان جاهلی قائل بودن، همون فرق اساسی استقلال و غیر استقلال است. اونا میگفتن به این که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یک. ها اولای شفاء اولا عند الله، دو. از اونا سوال بکنید که کی اینها رو مقرب کرده؟ اینا به اذن کی مقرب الی الله هن؟ میگن خودشون. این میشه شرک. از اونا سوال بکنید کی به این بت‌ها این سمت شفاعت داده است که شما میگید ها اولای شفاء اولا عند الله؟ میگن خودشون. این میشه بت، میشه شرک. اما از ما سوال بکنید کی اینها رو شفیع قرار داده است؟ میگیم خدا. چون خدای سبحان فرمود منزل الذی یشفعو عنده الا باذنه، لا یشفعون الا لمن ارتضا. من ارتضا همین آیه. خب این فرق بین یک موحد با یک مشرک است. او میگوید اینها مقربند بل استقلال، این سمت رو کسی به اینها نداد، خودشون دارن. این شفاعت را کسی به اینها نداد، اینها خودشون دارن. ولی امامیه میگوید شفاعت را، تقریب را و امثال ذالک را خدای سبحان به اینا عطا کرده است. اینا مظهر اویند، اینا دستور خدای سبحان را به اینا میدن. اینها از طرف خدای سبحان به ما ابلاغ میکنن که با این راه شما حرکت بکنید. او دانن فی علوبهی و آلن فی جنوبهی. مشکل از این طرف است که شما نمیتوانید تماس بگیرید. ما آمدیم دست شما را بگیریم، شما را نزدیک بکنیم. او اصلا ما را فرستاده. اینا رسول و رب بکن، اونا ما فرستاده او این. اگر در بخشای دیگری هم سخن از تبعیت انبیا و اولیاست، در همین مجال است که خدای سبحان فرمود به اونها بگوید به این که ما از طرف خدای سبحان آمدیم و مأمور همین کاره. خب این هم تطهیر انگیزه. حالا که انگیزه مشخص شد، تطهیر شد و اندیشه مشخص شد، آلوده هایی که هنوز در مسئله اندیشه گرفتار حسن و هنوز در مسئله انگیزه گرفتار اون نفع و ضرر نقدن، از هر جا خیر ببینن سعی میکنن او مستقل است یه و برای او صورتگری میکنن این دو. این صورت را اول احترام میکنن، کم کم نسل بعد این صورت را میپرستد. یه بیانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، این به صورت مسند تو علل و شرایع آمده و به صورت مرسل در تفسیر علی ابن ابراهیم قوی. مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید، در کتاب شریف خصال، در کتاب شریف علل و شرایع در همون جلد اول باب سوم که اوائل جلد اول است، عنوان باب این است: باب العلت التي من اجلها عبدت الاصنام. چجوری بت پرستی رواج پیدا کرده است در بین بشرهای اولی. این حدیث را مسندن ابن عیسی از محمد ابن خالد برقی، از حماد ابن عیسی، از حریز ابن عبدالله سجستانی، از جعفر ابن محمد علیه السلام و علیه السلام نقل کرد. فی قول الله عز و جل و قال لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا، که بت پرست های عصر نو سلام الله علیه به یکدیگر می گفتند که این بت‌ها را تنها نگذاری، مبادا کسی بین بت‌ها آسیب برساند. بت ود، بت سوا، بت یغوث، بت یعوق، بت نصر، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرماد منشأ بت پرستی بشر اول این است. کانو یعبدون الله عز وجل، اینا خدا را می‌پرستیدند، اون بشرهای اولی بر اساس فطرتی داشته. فماتو، اینا که مردن، فزج قومهم به شق ذالک علیهم، اینا که مردن بازماندگانشون در فراق اینها غمگین شدن، جزع می کردن. فجاءهم ابلیس لعنه الله، شیطان ملعون بر اینها متمثل شد، گفت میخواهید قلبتون آرام بگیرد؟ فقال لهم، میخواهید که قلبتون نسبت به این درگذشته هاتون آرام بگیرد؟ من کاری انجام میدم که این مقدار باعث تسکین دلتون بشود. اتخذوا لکم اصناما علی صورهم فتنظرون الیهم و تأنسون بهم و تعبدون الله، من صور اینها را برای شما ترسیم میکنم، تمثیل میکنم، مثال اینها را، صورت اینها را، که شما این مثال را همیشه ببینید، تو خونهاتون نگه بدارید، به خدا عبادت کنید، برای خدا عبادت کنید، اما اینا را نگاه کنید که اونسی هم باشد، هم عبادتتون محفوظ باشد، هم اون جزع و فزعتون از بین برود، اونسیتون تأمین بشود. اونم پذیرفتن. شیطان هم فعد لهم اصناما علی مثالهم، یه سلسله بت‌هایی به شکل و صورت درگذشتگان اونها بر اونها درست. این نسل دوم فکانو یعبدون الله عز و جل و ینظرون الی تلک الاصنام، اینا خدا را میپرستیدن ولی به این بت‌ها را نگاه میکردن، هم عبادت کرده باشن هم انس پیدا کنن به گذشتگانشون. این در معبدهاشون بود یا در فضای باز بود. فلما جاءهم الشتاء والامطار، وقتی فصل سرما رسید، زمستان آمد، بارندگی و برف و تیر پیدا آمد، اینا ادخل الاصنام البیوت، این بودها را که در فضای باز بود بردن به خونه هاشون. ادخل الاصنام البیوت فلم یزالو مرتبن، خدا را عبادت می کردن لکن این بت‌ها را نگاه می کردن تا انسی هم داشته باشد. فلم یزالو یعبدون الله عز و جل، اینا این گروه خدا را عبادت می کردن ولی انسشون به بت صورت‌های نیاکانشون. حتی هلک ذلک القرن، اون گروه، اون نسل از بین رفتن. پس نسل اول موحد بودن بدون بت پرستی، نسل دوم هم موحد بودن، همراه با بت ها صورت هایی داشتن، همراه با عبادت بت هایی داشتن که باعث انس اینها بود، معبود اینها نبود ولی محل انس اینها بود. این نسل دوم که منقرض شدن، نوبت به نسل سوم رسید، کم کم بت پرستی شروع شد. حتی هلک ذلک القرن و نشأ اولادهم، این نسل سوم قالوا ان آباءنا كانوا يعبدون هؤلاء، این بچه ها که در دوران کودکی پدرانشون رو می دیدن در خانه این بت ها هست و اینها عبادت می کردن، خیال می کردن که پدرانشون این بت ها را عبادت می کردن. لذکان اباه اباهم کانوا یعبدون هؤلاء فعبدوهم من دون الله. پس این سه نسل شد. نسل اول توحید بود و عبادت خدا بود محضن، نسل دوم توحید و عبادت خدا بود همراه با بت‌ها که بت‌ها باعث انس این عابدان بشود و جزع نکنند در مرگ گذشتگان، نسل سوم مستقیما بت پرستی شروع شد. فعبدوهم من دون الله عز و جل، فذالک قول الله تبارک و تعالی ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق و نسرا. این آیه سوره مبارکه نو که درباره و این اصنام پنجگانه سخن میگوید، اینا پیشینه تاریخی است. پس تحلیل روانی اندیشه مشخص شد، تحلیل روانی انگیزه مشخص شد. اینها را قرآن کریم در دو فصل تطهیر کرد. پیشینه تاریخی بت‌پرستی اینه. حالا نوبت به نوح سلام الله رسید، باید با این مبارزه کنه. و نه قرن و نیم هم به زحمت افتاد و بالاخره گروه کمی به ما آمن معه الا قلیل. الحمدلله رب العالمین.